حوزه خودسازی باشه. اگر هم عالم بود و هم عامل بود، خب الحمدلله. اگر عالم نیست به این معنا که علم به جهت نظری و تئوری نمیدونه، حداقل به جهت عملی کاری انجام داده باشه و واقعا فارغ از هر گونه تعارف و صلاحیت و شایستگی برای صحبت در این محفل نداشتم و چون هم فرمودن و قرار شد بنده خدمتتون برسم، خازانه از درگاه حضرت هم مسئلت میکنم که آنچه برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. و عرضم رو در سه محور خدمتون میکنم. طبیعتا موضوع خودسازی و تزکیه موضوعی نیست که با 40-45 دقیقه صحبت بشه اون رو به طور کامل تبیین کرد و حقش رو ادا کرد. اما بالاخره آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم برای تشنگی باید چشید. محورهایی که انشالله عرایزم رو زیر اونها خدمتون ارائه میکنم، اول یه اشاره به اصل خودسازی بکنیم، بعد بریم سراغ این که در مسیر خودسازی و برای خودسازی چه آفات و تهدیدهایی ممکن است سر راه فردی که میخواد تزکیه بکنه به وجود بیاد، و در نهایت هم یه جنبندی و ارائه راهکار محدود و مختصری ناظر به وضعیت خودمون. وقتی صحبت از خودسازی میکنیم، این سوال به نظر میسه سوال معقولی باشه که خودسازی چیه؟ یعنی میخوایم چی کار بکنیم که بگیم خودسازی کردیم؟ به عبارتی قرار در ما یه چیزی ایجاد بشه، ما قرار یه چیزی رو تأسیس بکنیم، به وجود بیاریم، خلق بکنیم. یعنی خودسازی صنع یک چیزیست، وضع یک چیزیست؟ نه. فردی از وجود نورانی امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا بهش رفتن سخت‌تر یا جهنم رفتن؟ حضرت فرمودن قطعا جهنم رفتن سخت‌تره، چون خداوند شما رو خلق کرد برای بهشت و به سمت بهشت. اونهایی که جهنم میرن دارن خلاف حرکت اون رودی که بر اساس اون خلق شدن شنا میکنن. خودسازی ایجاد نیست، صنع نیست. خودسازی تبدیله. تبدیل چی؟ قوه به فعل. ما برای خودسازی نیازیست چیزی رو در خودمون ایجاد بکنیم. قرار است آن استعدادهایی که خداوند بر اساس فطرت الله التي فطر الناس علیها در وجود ما قرار داده، تلاش بکنیم که اینها بالفعل بشوند و در راه بالفعل شدن اینها مانع ایجاد نکنیم. چیز جدیدی قرار نیست اتفاق بیفته. اگرچه همین اتفاقی که در واقع تبدیل قوه به فعل است، اتفاقی است که انسان‌ها و افرادی در مسیر آن مانده اند و به گل نشسته اند و بدبخت و بیچاره شده اند. به این کاری نداریم. ولی نفس این که برای خودسازی یک اتفاق خارق العاده ای قرار است روی بیاد، نه، اینجور نیست. ما فقط کافیه این چیزی که در وجودمون هست رو بالفعل، اون چیزی که بر اساسش خلق شدیم رو بالفعل بکنیم، از بین نبریم، ندای فطرت ساکت نشه. همینجا یه پرانتز باز بکنم. با توجه به این مقدمه، لازمه خودسازی خودشناسی است. یعنی اگر قرار من استعدادی رو در وجود خودم از قوه فعل تبدیل بکنم، طبیعتاً و منطقاً اول باید ببینم چه استعدادی دارم که هستم، تا اون استعدادها و موجودی خودم رو بالفعل بکنم. این نکته اول از جهت مقدمه. مطلب دوم در مورد اهمیت خودسازیه. حالا ما اصراری داریم بر این که حتما یه اتفاقی به نام خودسازی جز اتفاقات مهم زندگی ماست و ضروری زندگی ماست و حتما باید روی بدهد و ما باید به آن توجه بکنیم. به نظر میرسه نمیتواند کسی مکتبی باشد، مکتب به معنای عام کلمه، نه فقط دیندار، مکتبی باشد و خودسازی نکند. ما که مکتب به معنای دین داریم و از اون دین مذهبی به نام شیعه رو انتخاب کردیم، نمیتونیم خودسازی نکنیم. میتونیم در مقام خودسازی نکنیم و از اون محوری که بر اساس اون انتخاب دین کردیم خارجیم. توانستن نه به معنی که امکان وقوع ندارد، میتوانیم خودسازی نکنیم. اما اگر خودسازی نکردیم، قطعا عنوانی که بهش معنون هستیم رو نخواهیم داشت. چرا؟ هدف انبیا اینه، میفهمد هو الذی بعث فی الامیین رسولا من هم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. پیامبران آمدند که ما ساخته بشویم. تزکیه هدف انبیاست. مجبورم سری رد شم والله کلی اینجا بحث داریم. باز در قرآن می‌فرماید شما به فلاح و سعادت و رستگاری نمی‌رسید مگر اینکه تزکیه کنید. قد افلح فقط من زکاها، نه قد افلح کسی که حالا یه مسیر دیگری را طی کرده است، کار دیگری کرده است، به این موضوع توجه نکرده است. و دلیل سوم اهمیت، هدف خلقت ما چیه؟ و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ما شما را خلق کردیم برای بندگی به معنای عام کلمه، نه عبادت و مناسک. ما شما را برای بندگی خلق کردیم. کی انسان میتواند بندگی بکند؟ بلا شک وقتی که خودسازی کرده. کسی اگر خودش رو نسازه بلا شک ولا شبهه بندگی نمی کنه. ممکنه مناسکی به جا بیاره، ممکنه عبادت بکنه، اما سر یه بزنگاه هایی چون خودسازی نکرده یه باری وامیده. زبیر کیه؟ زبیر بندگی نکرده؟ زبیر ابن عوام پسرعمه پیامبر و امیرالمؤمنین هست، جزء سابقین در اسلام هست، جزء اولین مسلمون هست. کسیست که داره که او و امیرالمؤمنین کسانی بودند که غبار غم را از چهره پیامبر میزدودند. زبیر کسیست که در جریان جنگ احزاب پیامبر فرمودند کی میره برای من یه خبری از اینها بیاره؟ زبیر گفت من میگم. جاسوسی اون موقع مثل الان نبود که طرفش رو میبست میرفت، کافی بود یه نفر تردید کنه بگه روتو باز کن، تمام، قطعه قطعش میکردن. زبیر گفت آقا من میرم. حضرت فرمودن زبیر برای من مثل حواریون برای عیسی علیه السلامه. این زبیر کسیست که بعد از جریان پیامبر در خانه امیرالمؤمنین ماند و به جریان صقیفه نپیوست و بیعت نکرد، و وقتی حمله کردن و آمدن امیرالمؤمنین رو ببرن، دفعه اول با شمشیر حمله کرد. و بعضی نقل‌ها داره که وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام میفهمن علی جان غسل و کفن و دفن شبانه، اگر انجام نمیدی یا نمیتونی انجام بدی به زبیر بگم انجام بده. این شخصیت زبیره. این آدم چرا کارش به جایی رسید که اون فتنه را علیه امیرالمومنین در کنار طلحه را انداختند؟ عبادت نداشت، مناسک نداشت، شاید عبادت و مناسک داشت ولی عبودیت نداشت. عبودیت نداشتون خودسازی نکرده بود. اگر خودسازی کرده بود به امتحان سخت که میرسید اینجوری خودشو نمیباخت و رنگ عوض نمیکرد. لذا بین عبودیت و مناسک ارتباط مستقیم نیست. یه حدیث عجیبی از امام صادق علیه السلام داریم. حضرت میفرمان میبینید کسی خیلی نماز میخونه لزوماً او را آدم حسابی حساب نکنه. بعد راوی سوال میکنه و تعجب، آقا چطور؟ مگه حضرت میگن ممکنه از نماز نخوندن بترسه. نماز نخونه میترسه، یعنی احساس میکنه یه چیزی کمه. این نماز خوندن این مال اینه که یه وحشت درونی داره، این نه ترس الهی نه قرب، ترس، یه وحشت درونی داره، براش این اسم وجود اومده که کم نماز بخونم یه اتفاق برای من میفته. این نمازشه تازه، عمود و دین و قربان لتقی و اول و ما یاسب و بهل عبد و همه اینا. در مورد نماز حضرت میگه از نماز زیاد لزوما فکر نکن یه خبریه. زبیر بنده خدا نشد به معنای اتم کلمه چون خودسازی نکرده بود. سر به زنگا گیر کرد، سر اینکه در دوران خلیفه دوم و بیشتر سوم یه چیزایی گرفت، زمان امیرالمومنین نگرفت. کسی که جز پیشتازان بیعت بود و اینقدر اصرار میکرد تهش شد اون وضعیتی که حضرت وقتی ایستن بالا سر جنازه او گریه کردن ولی فرمودن القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هر دوتا جهنمی شد، هم قاتل هم مقتول. از مقدمه بگذرم بریم سراغ آفات محتمل که عمده ارزم رو میخوام اینجا متمرکز بکنم. آفات محتمل اگر یه فرد صاحب نفسی و صاحب طریقتی پیدا بشه صدها عامل رو میتونه نام ببره و برای همه اونها استدلال هایی بکنه که اون استدلال ها از نفس پاک اون ناشی بشه. خب بنده نه در اون مقام هستم نه اون علم رو دارم. چیزهایی که جمع‌آوری کردم چند محور، اینها رو دونه دونه عرض میکنم و اینها حصری نیست، تمثیلیه. برخی از اتفاقاتی که برای خودسازی ایجاد مشکل میکنه این محور هست. حتما محورهای دیگری هست و بلاشک کامل تر از این هم امکان ارائه دارد. اولین عامل انکار مقامات بزرگانه و انکار مقامات معنوی فارغ از انتصابش به فرد خاص یا عدم انتصاب. برای ما تعریف میکنم که شاگرد یه بزرگی میگه من این رو دیدم، مثلا این برنامه که تحت عنوان حدیث صرف پخش میشه یه کرامتی از کسی نقل میکنه یا ما تو کتاب ها میخونیم، مثلا مرحوم آیت الله رضا بهادین رحمت الله علیه رفتن جای گوسفندی رو آوردن جلویشون ذبح کنن، فرمودن که این گوسفند میگه که منو امروز ذبح نکنید، بذارید تا سو منو ذبح کنید. بعد اونا گفتن چش، گوسفند برداشتن بردن پشت دیوار اونجا ذبحش کردن. بعد آیت الله بهادینی فرمودن که بردن گوسفند رو پشت دیوار ذبح کردن، فکر کردن ما پشت دیوار رو نمیبینیم. خب این رو نقل میکنن مستند در مورد اون بزرگ. یکی از صدها مورد ما نبودیم، ندیدیم. الان چه موضعی بگیریم به نظر شما؟ نه آقا این خلاف علمه. انسان به جهت دید میتواند تنها محدوده ای را ببیند که بین آن محدوده و چشم او مانعی نباشه. الان مثلا من پشت این پایه را نمیتونم ببینم، چشم اینجوری نمیتونه ببینه، پس به نظر ما این برق جور در نمیاد و اینا همش دروغه. آیا همه امور عالم تابع همین استنتاجات تجربی و حسی ماهاست؟ یه پله بالاتر، یه کسی بلند شد من خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت آقا ما از عراق اومده بود مدینه، گفت آقا ما در عراق بودیم اونجا یه حرفی میزنن، حرف غلطی بود، من اومدم خدمت شما. حضرت فرمودن چی؟ گفت ما اونجا بودیم میگفتن که دیه 3 تا انگشت زن از 4 تا انگشت شیعه بیشتره. ما گفتیم چه حرف خنده داری. امام صادق علیه السلام با یه اخمی به اون نگاه کردن، فرمودن ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، دین خدا با عقل ناقص مردم قابل سنجش نیست. چون با عقل تو جور در نمیاد پس غلطه. بله آقا عقل بشر قابلیت استناد دارد به صورت مطلق، به صورت مطلق. آره چند قرن انسان ها قائل بودن بر اساس هیئت بطلمیوسی که زمین صافه و تمام سیارات دور زمین میچرخن. چند قرن چند تا آدم رو کشتن به خاطر اینکه معتقد بودن که نخیر زمین صاف نیست و کرویه. این عقل با این دایره فهم قابلیت استناد مطلق داره؟ حالا تازه در ارتباط با مقامات معنوی ما همین مقدار استنتاج و استدلال و استنباط هم نکردیم. من میگم به نظر من که کسی میتونه پشت دیوار رو ببینه، نظر من ملاک است در ارتباط با حقایق عالم. یه وقت حضرت امام رحمت الله علیه به سید احمد میگن احمد مقامات معنوی علما رو انکار نکن، ممکنه تو نفهمی، من چه میدونم چه خبره تو عالم، با این ایمان و با این عمل و با این وضعیت خود حقیرم رو عرض میکنم. به نظر من این بعیده. آخه شما مگر میتوانید درجاتی را کس نکرده در مورد آن با این اطمینان نظر بدهید؟ یکی از گرفتاری های خودسازی اینه که انسان مقامات معنوی و انتصاب اونها رو به بزرگان نفی کنه، انکار کنه. نظر میرسه اظهار نظر در ارتباط با اونهایی که دارای مقامات و کراماتی هستن خیلی کار راحتی نباشه به نظر میرسه. خاطر از آتراز ما مظاهری حفظه الله میخوندن میفهمیدن امام بیرز اومدن سر درس خیلی مضطرب بودن، به چند لحظه همینجوری یه نکته اخلاقی گفتن رفتن یه تب مالتی قبلا امام گرفته بودن، این تب عود کرد و چند روز امام بستری بودن. همه متعجب که چی شده. یکی از شاگردان او در مورد یکی از علما و مراجع یه حرف نامناسبی زده، مقامات معنوی یه فرد دارای مقام را انکار کرده، تضعیف کرده. این اظهار نظر در مورد مقامات معنوی دیگرانه. بعد من عقلم نمیرسه میگم به نظر من باق جور در نمیاد و انکار میکنم به همین راحتی. دوم و مانع دوم تصویف شیطانه و تصویل شیطانه. ما وقتی میخواییم یه کار بنده وقتی میخواییم کار خطایی رو انجام بدم بلا شک قبل از ارتکاب باید یک کاری انجام بدن. اون کار چیه؟ توجیه انجام آن کار را برای خودم ایجاد بکنم. اگر حتی مال کسی رو میخوام ببرم، اول باید توجیه بکنم برای خودم این یا به من ظلم کرده پس مالش خیلی حرمت نداره، یا این مال رو از یه جایی به دست آورده که استحقاقش، یه جوری باید برای خودم اینو حل بکنم که کار من دزدی نیست، بعد مالو بردارم. کار شیطان و تخصص شیطان اینه. سبل امیل یعنی این، یعنی شیطان میاد ظاهر کار رو زیبا جلوه میده یا ظاهرش رو متفاوت میکنه. تصویف از سوف دیگه، یعنی به آینده انداختن. این دو تصویف شیطان چیه در مسیر خودسازی ما که حالا توی مراحلش عرض خواهم کرد؟ تصویف شیطان اینه که میاد به شما میگه فعلا برای شما یه چیزایی لازم نیست، حالا وقت هست، عجله نکن. اون چیه؟ بعضی وقتا تو جمع، مثلا یه جمع جوانانه، از مرگ انسان صحبت میکنه، بعضی چی؟ ناراحت میشن. چی میگن؟ میگن حالا ما هنوز هستیم دیگه، مثلا ما الان 20 سالمونه دیگه، 50 سال دیگه رو که هستیم که. مرکز آمار ایران اعلام کرده که امید به زندگی در ایران افزایش پیدا کرده، مثلا خانوما 75، ما الان 25، 50 سال هستیم. میشه جسارتا بپرسم از کی تا حالا زمان مرگ رو از حضرت عزرائیل سلام الله علیه و از خداوند متعال گرفتن دادن دست مرکز آمار ایران؟ تشبه به صحرا راه برید، همین رو قبرها نگاه بکنید. حسن 17 ساله، حسین 18 ساله، فاطمه 14 ساله، زهرا 21 ساله. خیلی اینا عجیبه. برای چی میگن هفت قدم پشت سر میت حرکت کنید مستقر؟ یه دلیلش اینه که پیکر انسان به ماه و انسان حرمت داره. یه یهودی رو آوردن جنازه‌شو ببرن، پیامبر ایستادن. گفتن آقا یهودی، حضرت گفتن انسان که هست. خب پیکر مسلمان حرمتش بیشتره. شما وارد بشید، حتی نماز اول وقت رو باید بذارید کنار، اول پیکر مسلمان رو تجهیز و تکفین و تدفین بکنید. اما چرا میان هفت قدم برید؟ بخشش احترامه. بلا شک، بلا شک یه دلیل دیگه اینه، تذکر مرگ. این تابوتی که الان دارن میبرن کی حامل من خواهد بود؟ آقا این چند سالش بوده؟ مثلا میگن 17. یعنی ما همین الانش هم کلی اضافه بر سازمان موندیم نسبت به این بزرگواری که دارن دفنش میکنن. چند سالش بوده؟ 30 سال. خب نزدیکیم. 50 سال، خیلی دور نیستیم. تصویف شیطان چیه در جوانی؟ فعلا وقت توبه نیست. حالا فعلا کارمارامون انجام میدیم، بعدا انشالله توبه میکنیم. من یه ذره بحث کاریکاتوری بکنم. میان مثلا طرف 15 سالشه، آقا پسری به سن بلوغ رسیده، میگیم نماز و روزه و اینا، میگه نه من انشالله تا 75 سالگی تصمیم گرفتم کل 75 سالگی یک توبه خوب با آب زمزم انشالله انجام میدم و بلافاصله نماز روزه هامو قضا میکنم و طیب و طاهر میرم به عالم آخره. فرض میکنیم ایشون عمر کنه، فرض میکنیم، یعنی توی در حینش نمیره. اینا همین الان که ما جوونیم و سر حالیم، سالی 3 شب 3 تا 100 رکعت مستحب داریم. شب قدر، شب 19 ماه مبارک شب اوله و هنوز دو شب بعد نیست که بگیم خسته شدیم، وای میسیم 100 رکعت نماز رو بخونیم. یه لحظه خواهش میکنم اینو تو ذهنتون تصور کنید، تو 100 رکعت چه حسی داشتید؟ حتما خوندید دیگه، همه توفیق داشتن کمتر بیشتر. رکعت اول خب خیلی سرحال و همچنین سرزنده و اینا، در رکعت 25 که میسه یه ذره شل میشه، رکعت 50 دیگه کاملا ول میشیم، رکعت 60 زولبیابامیه حتما میخوریم که قند تنظیم شه، در رکعت 70 که میسیم به خدا نگاه میکنیم 100 هم عدده، میذاشی 10 رکعت، 7 رکعت، 100 رکعت. ما توی جوونی 100 رکعت نماز میخوایم قضا بکنیم، به 50 میرسیم به خدا یه جوری نگاه میکنیم اگه دم دست بود میکشتیمش. خب بعد طرف میخواد 60 سال نماز قضا رو همه رو به جا بیاره، در حالی که توی 75 سالگی تمام وجودش روی ویبر است. و توقع این کاری که شیطان با من میکنه، میخوام حرکت کنم، با شما که هنوز زوده، یه 10-15 سال از جوونیت لذت. چقدر این عبارت سخیفه. میگم حالا فعلا از جوونیت لذت ببر، لذت ببر، دقیقاً تالیتل و مترادف چیه؟ فعلا 15 سال گناه بکن، وقت برای توبه هست. از جوونیم لذت ببرم یعنی که الان یه بذری رو بکارم که تا آخر عمر منو تضمین بکنه. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می‌شود پرهیزکار. تو این سه اینجا شیطان میاد حالا عقب بنداز. توبه و شروع حرکت زمانش الانه. اگر الان شروع کردیم، به قول حضرت امام رحمت الله علیه، تو این سن شکل میگیریم. بله حضرت امام میفهمن انسان تو میانسالی و کهنسالی بسیار بسیار بعیده که بتونه تغییر بکنه. مورد استثنایی داریم، بله، قاعده رو عرض میکنم. من 50 سال عادت کردم به رها بودن زبان، 50 سال عادت کردم به رها بودن چشم، بعد یه باری میخوام اینو کنترل کنم؟ اصلا این امکان، این زبون اصلا عادت کرده هر کیو میبینه یک نیشکنه بزنه، اصلا خاصیت شده نیش دادن. بعد حالا یه باری میگم و هم روحه زهراد شدن ان یقول له کن فیکون. خدا که نیستم من که اراده بکنم همون لحظه میتونم درستش کنم. این دومین مانع خودسازیه، حالا وقت است. سه، دوستی حلال دنیا. ما از دنیا چقدر استفاده بکنیم؟ حلال دنیا رو برای خودمون داشته باشیم. حلال دنیا زمینه حرام دنیا رو فراهم میکنه. یعنی لازمه خودسازی اینه که از حلال خدا چشم بپوشیم. مگه قرآن نگفته که لمت و حرم و ما حل الله تبتقی مرضات از باجیک؟ پیغمبر برای چی حرام میکنی؟ این که میگم دوستی حلال دنیا منظورم اینه. ما از دنیا چقدر نیاز داریم که اون ضروریات ما برطرف بشه؟ چقدر نیاز داریم؟ غذای دنیا، محل خواب دنیا، امکانات دنیا، زیور، چقدر نیاز داریم؟ اون ضروریات چقدره؟ بیش از اون، اگر بیش از ضروری رفتم سراغش، بلا شک قدم‌های بعدی رو برمی‌دارم. من یه نکته رو و یه عبارتی رو عرض بکنم. برخی ها به یه کاری مشغول میشن، میگم این کار انجام نده. میگم مگه حرومه؟ میگم نه حروم نیست. ولی ما خلق شدیم کارهایی که حروم نیست انجام بدیم. یا اینجوری میکنن، این کار چه اشکالی داره؟ ما خلق شدیم کارهایی که اشکال نداره انجام. مثلا بنده الان رها بکنم صحبتمو برم تا آخر عمر مثلا گل کوچیک بازی بکنم، حرامه؟ گل کوچیک حرامه؟ برم منش بازی کنم، حرامه؟ حرام نیست. اما خداوند من خلق کرد برای انجام اموری که اشکال ندارن. به گمانم اینجور نباشه. پس ما رو خلق کرده برای کاری که واجبه؟ نه، خدا ما رو برای انجام واجبات هم خلق نکرده. خدا ما رو خلق کرده برای انجام واجبترین واجبات. یعنی شما در همین برهه زمانی که قرار دارید، اگر بخواید به هر واجبی عمل بکنید، خیلی اولویت ها میمونه. ما باید واجبات رو ببینیم اولویت ها چی هست. اینقدر وقت ما محدوده و خدا میدونه که کدوم جمعه قرار ما این صدا رو بشنیم که انشاءالله یا اهل العالم انا بقیت الله. ما اصلا نمیدونیم. بعد الان تو این وضعیت ما گیر اینیم که خب بریم مثلا روزی 4 ساعت تو سایت ها بچرخیم، سایت عکس، سایت شعر، خوباشو میگم، بریم مثلا سایت باشگاه فلان نگاه کنیم. سوال من مازه این وقت تلف کنی فردا قیامت جوابش چیه؟ والذین هم عن اللغو معرضون مصداقش کیه؟ حلال دنیا به راحتی ما رو در معرض حرام دنیا قرار میده، مگر این که از دنیا به ضروریاتش اکتفا بکنیم. چهارم، شناخت متعلق معصیت. عبارت اینه، میفرماید که انظر الی من عصیت، نگاه بکن ببین داری امر کیو زیر پا میذاری، کیو عصیان میکنی. ما تو این دنیا یه آدم محترمی، یه آدم بزرگواری یه امری به ما بکنه، حرمت او را در حضورش بلا شک نگه میداریم. مثلا فرض فرمایید شما، به شما میگن که آقا مقام معظم رهبری میخوان برن این هفته کوه، گفتن به فلانی هم بگید بیاد دو نفری با هم بریم. مثلا شما و مقام معظم دو نفری میخواد برید مثلا کلکچار. آقا به شما میگن که توی راه که داریم میریم بالا شما مثلا تخمه نخور. ایشون هم در کنار شما هستن، تا بالای کوه و تا مقصد امکانی که شما یه دونه تخمه بشکنید هست؟ امکانش هست؟ میگید قطعا نه. ایشون فرمودن از طرف این من در کنار ایشون هستم، وقتی ایشون گفتن حتی اگر من تا آخر عمرم هر روز کوه برم ایشون هم نباشن من دیگه تخمه نمیشکنم، الان که خودشون هم تشریف دارن. حرمت مقام اعظم رهبری بالاتر یا حرمت خدا؟ این تشبیه رو نکردم از بابی که این دوتا شبیه همه، از باب تقریب به ذهن که عالم محضر خداست و امام میاد در محضر خود، خدا همین الان اینجا هست و گفته این کار رو نکن، برای چی من انجام میدم؟ چون خودم رو در محضر خدا احساس نه، فرق من هم معصوم اینه، معصوم احساس حضور میکند، من احساس حضور نمیکنم. این که ما نگاه بکنیم کیو، اگه فکر بکنیم که مقام اعظم رهبری به ما گفتن این کار رو بکن داریم خلافش عمل میکنیم، در حضور ایشون از خجالت میمیریم، حالا خداوند فرموده این کار رو نکن، این کار رو بکن، داره نگاه هم میکنه، حاضرم هست، ملائک او هم حاضر و ناظرن، گفته این کار رو بکن نمیکنیم، گفته این کار رو نکن میکنیم، کیا که هم نمیگذه. اما اگر فکر بکنم که دارم کیو معصیت میکنم شاید یکم خجالت بکشم. جمع آفت افراد تفرید، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که خاصیت آدم جاهل اینه، ما یور الجاهل و الا مفرتن او مفرتا، آدم جاهل یا در حال افراد یا در حال تفرید، یا زیاده روی و خیلی تند روی و کارهای عجیب و غریب یا عقب نشینی های خارق العاده. تو همین انقلاب خودمون دقت بکنید برخی رفتارهای عجیب و غریب عده قبل اول انقلاب همراه شده و عجین شده با کار عجیب غریبی که ما مثلا توی سالهای اخیر می‌بینیم. یه سری آدم که اون موقع از همه جلوتر بودن الان از همه عقب‌ترن، تندترین آدم ها شدن کندترین آدم ها. چرا؟ چون نه اون موقعی که تند بودن مبنایی برای کارشون داشتن، نه الان که کند شدن. در خودسازی هم ما در معرض این آفت هستیم که دچار افراد و تفرید بشیم. آره، افراد و تفرید در خودسازی چیه؟ یأس و غرور. یأس از این که ما هم بتوانیم مقرب بشویم، غرور از میزان قربی که فکر میکنیم پیدا کردیم. در چه مرتبه از ایمان هستیم؟ حضرت میفهمن ابوذر و سلمان بدونن تو دل همدیگه چی، همدیگه را خواهند کش. چون ایمان 10 مرتبه داره، هر مرتبه الزامات و اقتضاعاتی داره. من در کدام مرتبه ایمانم نمیدونم، مرتبه 1، 2، 3، اما این را میدانم که خداوند به اندازه مرتبه ایمانم از من سوال خواهد کرد، پس به همون میزان مأمورم، نه مأیوس بشم و بگم که من الان این مقدار کار انجام دادم. به طور مثال ما سرگذشت علما رو میخونیم، مثلا مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه شریف، برادر سید رضی، این دو بزرگوار کیان؟ کسایی که مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه میگه شب خواب دیدم وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو دیدم، حضرت تشریف آوردن، امام حسن امام حسین دو تا بچه کوچولو دست این دو بزرگوار رو گرفتن آوردن گفتن شیخ مفید به بچهای من فقه یاد بده. میگه از خواب بیدار شد، مادر سید رضی صاحب نهج البلاغه و سید مرتضی دست دو تا بچه رو گرفت آورد گفت شیخ مفید به این دو تا فقه یاد بده. و من احساس کردم خیلی قضیه جدیه و خیلی اهتمام میکنه مرحوم شیخ مفید به این دو بزرگوار. سید رضی که میشه صاحب نهج البلاغه، سید مرتضی هم آثار داره مثل الانتصار و دیگران. اما یه عرضی میخوام بکنم، سید مرتضی وقتی نماز میخون داره مردم با بخت به اون نگاه میکردن و از گریه او گریه میکردن. عجیبه حالات سید مرتضی در نماز. آخر عمرش فرمود که من فکر کنم تمام نمازامو باید قضا کنم، چون احساس میکنم خیلی نماز رو دوست داشتم و میترسم یه موقع نماز رو به خاطر دوست داشتن خونده باشم نه به خاطر خدا. خب من این خاطره رو میخونم، بسیار خوب، پس بنده الان باید با نمازم چیکار کنم؟ هیچ، باید کلا نماز بذارم کنار، چون عرض خود میبرم و زحمت حق میدارم، بی خودی هم وقت خدا رو میگیرم هم وقت خودم. الان با دیدن این مطلب و خوندن این حکایت نماز من باید شل شه، باید ست شه، قطعا باید ست شه. من باید بگم او در مرتبه از ایمان بوده با این نماز، من در مرتبه از ایمانم، اگر نماز او اینجور بوده من میتونم خودم لااقل یه پله بیارم بالاتر، یه پله خودم رو بکشم بالاتر، مایوس نشم، از اون برم مغرور نشم. چه کار کردیم؟ هیچی، نصف شب از خواب پریدیم بودیم حالا تا داریم آب میخوریم 2 رکعت هم نماز بخونیم، امروز دیگه همه رو زیر چشمی نگاه میکنیم. اتفاقی افتادی بالاخره. یه طلبه‌ای در درس اعتراض ما بروجدی رحمت الله علیه شرکت می‌کرد، خیلی بنده خدا آدم کم استعدادی بود، هیچ متوجه نمی‌شد بعد مثلا سوالی اشکالی چیزی نمی‌دونست مطرح کنه. شبی امام زمان اربان فدا رو در خواب دید، گله کرد، گفت آقا من طلبه‌ام، دارم بالاخره مطالب دین رو می‌خونم، فقه می‌خونم، اما خب استعداد اینا خیلی نامناسبه، شما یک عنایت کن. حضرت یه عنایتی کردن، این بالاخره یه بابی برش باز شد. صبح اومد سر درس و آیت الله بروجردی رحمت الله علیه اومدن و بسم الله الرحمن الرحیم اومدن طرح بس کنن، گفت استاد مسئلتون. همه طلبا برگشتن بین نگاه کردن، این حال سوال و مسئله نبود، یه اشکال همچین پروپیمونی کرد. آیت الله بروجردی پاسخ دادن، گفت استاد رد بر پاسخ، رد. آیت الله بروجردی جواب دادن، گفت ببخشید، دوباره رد. طلاب داشتن سکته میکردن که چقدر دقیق و خوب رد میکنن آیت الله. هی پاسخ رد، پاسخ رد، ای ادامه داشت. آیت الله بروجردی با لبخند فرمودن بزرگوار، اونی که به شما الف رو گفته به ما تا یه رو گفته. حالا اگه یه بابی باز شده دیگه انقدر شلوغش نکن. حالا مثلا یه مطلبی رو به شما گفتن. غرور اینه که الان چه ما در چه وضعیتی هستیم. بالاخره دیشب الحمدلله توفیق نافله‌ای بود و صبح هم حالا نقلش یک صدقه‌ای، بالاخره خب سمم هست. اینکه دائما به بالاتر نگاه بکنی، اگر غرور اومد هیچ، تموم. حضرت عیسی علیه السلام با یه فردی رسیدن جلوی آب، بهش گفتن نام خدا رو بیار که رد شی. گفتش که ای پیامبر خدا، من بین مردم آدم آبروداری، اما خودم بین خودم و خدا میدونم که خیلی آدم تویی هستم و هیچی ندارم و خیلی پستم و رار بر تویی بودن و معرفت به تویی بودن خودش یک مرتبه‌ایه، نام خدا رو بیار رد شی. نام خدا رو آورد و این تویی بودن براش مایه خیر شد. راه افتادن وسط آب، رسن یه به خودش گفت نه، مثل که تویی بوده، احساس کرد رفت زیر آب. حضرت دوباره دستش کشیدن. احساس بکنیم که خب الحمدلله ما هم هستیم، احساس کنیم ما هم هستیم همه. بعد از این جمله شهید بزرگوار شهید آوینی رحمت الله علیه استفاده بکنیم. یه جمله شهید آوینی دارن میفرمایند که کار را برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید. خب این دوتا چه فرقی داره؟ من یه کاری آغاز میکنم، مثلا این کار رو دوست دارم، علاقمندم، استعداد دارم، با نیت الهی انجام میدم، کارم رو برای خدا انجام میدم، این خوبه، با کلاسه. ولی خوبتر چیه؟ برای خدا کار کن. اصلا کار نکن بعد اونو برای خدا قرار بده. ببین خدا چه کاری میخواد، چی میگه. به عبارتی عبد باش. خدا جان چه کار کنم الان؟ اصلا اینکه من چی میخوام، چی دوست دارم، استعداد بکن، شما چی میگی، من چی کار کنم، همون. این برای خدا کار کردن تا کار را برای خدا کردن خیلی متفاوت میشه. نتیجهش میدونی چی میشه؟ نتیجه این میشه یه موقع من بندگی میکنم ولی منحرفم، یه گوشه نشستم، بالاخره سجاده ای و اشکی و آهی و سجده ای و جبینی و، اما یه وقت وسط میدونم، انقدر نماز نمیخونم، سیاست مدارم، مدیرم، رئیسم، وزیرم، ولی نه که برای خداست، اون منو حرکت میده و جلو میبره. خدا چه کاری میخواد؟ نه اینکه من کار میکنم بعد برای خدا قرار میدم. این تفاوت کجاست؟ تفاوت اینجاست که انسان ببیند وظیفه خدایی او چیست. آخره حیات شهید مطهری بودی که از نزدیکان میگه دیدم ایشون وایساده رو به کتابخونه با یه حسرتی به کتابا نگاه میکنه، یه حالت مثلا گفتم آقا چی شده اینجوری به کتابا نگاه میکنی. شهید مطهری فرمود که به دلم مونده که بیام کتابخونه کتابی که دلم میخواد بخونم. یعنی سالهاست کتابهایی رو میخونم که مجبورم. چرا مجبورم؟ چون وظیفه دارم در مقابل بدعت ها بایستم و خداوند منو بر اساس این حدیث که فرمود اذا ظهرت البدع فی امتی فعلى العالم ان یظهر علمه و الا فعليه لعنت الله. بدعت آشکار شد، عالم باید علمش آشکار کنه. من دائما مجبورم جلوی بدعت ها بایستم، برم مطالعه کنم، حماسه حسینی بنویسم، اسلام نیازهای زمان بنویسم، قیام انقلاب حضرت مهدی بنویسم، اما خودم دلم یه چیز دیگه میخواد بخونم. اما چه بکنم که امر خدا بر امر دلم مقدمه.